و ارزشمند تاریخی قرار دارند. مثلا چشمه آب گرم احمد آباد در حاشیه اثر جهانی تخت سلیمان تکاب قرار داره. همچنین چشمه آب گرم چالدوران از دیگر جاذبه های این استانه که گردشگران زیادی رو به سمت خودش جذب میکنه. و اما رسیدیم به شماره یک. به نظر شما شماره یک فکر میکنید کجا باشه؟ خب ببینم تو همین فرصت کوتاه کسی حد زده. برم سر پیامکاتون. علیرضا از تهران گفته اولین و برترین چشمه آب گرم، چشمه آب گرم لاویج هست. نشته آقای غلامرضا محمدی هم آب گرم لاویج نور رو معرفی کردن. باید چند لحظه صبر کنید ببینیم شاید درست باشه. حسین آقا هم گفته محلات و یکم سرین. آقا اعلام کنم دیگه؟ نه، یه ذره موسیقی بشنم. و اما شماره یک، جذاب ترین چشمه آب گرم، چشمه های آب گرم سرین. آقا نگم براتون، این دیگه کاملا مشخص بود دیگه که چشمه های آب گرم سرین اردبیل از برترین چشمه های آب گرمه. چرا؟ چون در غرب آسیا جزو برترین چشمه های آب گرمه که سالیانه گردشگران ایرانی و خارجی بسیار زیادی از اون بازدید میکنن. این چشمه های آب گرم با دما، خاصیت و ویژگی های درمانی خاصی از اعماق زمین میجوشن و هر ساله در فصل تابستان گردشگرای بسیاری را از ایران و خارج از ایران به سوی خودش جذب میکنه. استحمام در این چشمه ها اثر آرام بخش داره و باعث تسکین دردهای عصبی، روماتیسمی و عصبی مفصلی میشه. اونایی که رفتن میدونن غیر از آب گرم دو استخر آب سرد و آب گازدار هم در این شهر وجود داره. این استخرها در 5 کیلومتری سرین قرار داره و در دره‌ای به نام ویلا دره واقع شده که طبیعت و چشم‌اندازی فوق‌العاده داره. همچنین در مسیر زیبای جاده اردبیل و خلخال آب گرم گیوی که یکی از زیباترین مناظر چشم‌اندازهای طبیعی در این منطقه به شمار میره قرار داره. رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. آقای محمد سپهر سیری همراه ما هستن، کارشناس گردشگری و میراث فرهنگی. آقای سیری سلام، عصرتون بخیر.
بندم خدمت شما جناب آقای همت مجری محترم و سایر شنوندگانتون عرض ادب و احترام دارم. در خدمت
ممنونم ازتون. خواهش میکنم. آب گرم سرین در استان اردبیل برترین چشمه آب گرم در برنامه ده ترین معرفی شد، اما از زبان شما میخوایم بشنویم چرا؟
خواستم خدمتتون عرض کنم که هم شما و هم شنوندگان عزیز برنامه‌تون خیلی هوشمندانه این مجموعه چشمه‌های آب گرم رو به عنوان برترین انتخاب کردند که دلایل مختلفی هم داره. خب می‌دونید
بله، البته نظر تهیه‌کننده‌مون جذاب‌ترین هست.
جذاب‌ترین. بله. خب حالا جذاب‌ترین، خب میتونیم متنوع‌ترینشون رو هم بگیم، چون که ما روی حاشیه قله سبلان و به خصوص این دو تا قله هایی که معمولا قله های آتش فشانی که داریم به دلیل شرایط خاص زمین شناسی که هستن، معمولا اطراف اینجاها ما چشمه های آب گرم داریم، ولی اطراف قله سبلان دور تا دور این قله، حالا یه قسمتش توی شهر سرین قرار گرفته، سرین رو به عنوان تقریبا مرکز قرارگیری چشمه های آب گرم و قطب چشمه های آب گرم ایران و خاورمیانه قرار داده. واقعا علاوه بر اینکه چشمه ها در چشمه های مختلفی داره، با دبی های مختلفی آبی که دارن، امکانات بسیار خوبی هم توی این شهر توریستی برای گردشگرا فراهم شده و هم به صورت خیلی مدرن سالن هایی رو ایجاد کردن که حتی سونا و جکوزی و این چیزها هم در کنار چشمه های آب گرم هست و حتی به صورت سنتی هم چند تا از این چشمه ها رو حفظ کردن که به صورت سنتی، یعنی همون به صورت حوضچه های قدیمی هم گردشگرا میتونن از این چشمه های آب گرم استفاده کنن.
بله.
ولی خب ما تو اکثر پهنه ایران خب چشمه های آب گرم داریم. حالا نمیدونم چشمه آب گرمی که تو بندرعباس هست به نام چشمه گنو.
خب بله، گنو رو هم ما معرفی کردیم. بله.
بله، چشمه گنو هم از چشمه‌های خیلی خوب، از چشمه‌های آب گرم لاریجان. البته من فکر کنم یکی از دوستانم تو پیامایی که داره گفته بود لاریجان، ولی لاریجان درسته.
بله، لاریجان.
چشمه آب گرم لاریجان که تو دامنه‌های قله دماوند قرار گرفته و چشمه‌های بسیار، حتی یک چشمه بزرگه که اون رو لوله‌کشی کردن و امکان برقراری اون امکانات درمانی توی دوایی بله. مختلفی در لاریجان هم این چشمه درمانی وجود داره.
بله، بسیار خوب. خیلی از این چشمه های آب گرم رو ما معرفی کردیم، شنونده هامون هم به در واقع از طریق پیامک به ما گفته بودن و توضیحات خیلی خوب و کاملی هم از زبان شما شنیدیم. ممنونم ازتون جناب آقای سیری.
خواهش می‌کنم آقای همتی.
خیلی لطف کردید. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
خب این هم از موضوع این هفته دهترین و جذابترین چشمه های آب گرم ایران، اما بریم سراغ موضوع هفته آینده. حدس شما چیه؟ به نظرتون موضوع هفته آینده ما و ترین هفته آینده ما چی میتونه باشه؟ سامانه پیامکمون 30558. شما یه هفته هم فرصت دارید تا زیباترین تالاب ایران رو پیش بینی کنید. پس موضوع هفته آینده زیباترین تالاب‌های ایرانه. شما چقدر با تالاب‌های ایران آشنایی دارید؟ در استان شما تالاب وجود داره و به نظرتون در لیست 10 ترین قرار می‌گیره؟ بهمون پیامک بزنید و پیش‌بینی‌های خودتون رو هم به ما بگید. پس فراموش نکنید 30558 سامانه پیامکمونه، 220-485 220-58-800 هم دو شماره تلفن مستقیممونه. لطفاً اسم خودتون رو هم بنویسید و از تالاب‌های شهرتون رو. یه دنیا ممنونم از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین‌هاش هستین. من احسان همتی و همراه سمیه نجفی گزارشگر، پیام پیوندی صدا بردار، بابک شکری دستیار تهیه کننده، فروزان امیدی هماهنگی، فاطمه تابعین پژوهشگر، حسام مزینانی گوینده بخش ترین‌های جهان و نازنین حاج سیف الله تهیه کننده همراه شما بودیم در این برنامه. تا هفته آینده و از زیباترین تالاب‌های ایران خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه تاریخ اندیشه برای ارائه برنامه زنده ده ترین.
خب کدوم رو بدم؟ دوغ آلیس نعناشو بدم، هشکیو بدم، سنتی بدم، با اشعیر آلیس لیموشو بدم، بلوشو بدم، استوبایی بدم، سادهشو بدم، کدوم رو بدم؟ همه شونو میتونید با یک قیمت استثنایی تو حراج اسکون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنید. آلیس برای خانواده.
28 مهر تا 3 آبان خرید پودر لباسشویی 500 گرمی و مایع لباسشویی 1 لیتری هامکر با قیمت‌های استثنایی در حراج استون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه. هامکر، نهایت پاکیزگی.
220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما عزیزان همراه هست که با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیو فرهنگ، همراهی بیشتری داشته باشید، به ویژه زمانی که برنامه‌های زنده تقدیم شما عزیزان میشه. از علاقمندان به برنامه زنده کوبه که بله همکارانمون در پخش آماده هستن از گروه جامعه که این برنامه رو تقدیم شما عزیزان همراه بکنن. امیدوارم که شما هم مثل ما شنونده این برنامه باشید و از شنیدنش لذت ببرید.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خدا و سلام به شما که شنونده رادیو فرهنگید. امروز 1 روز ماه آبانه و ما همراه شماییم با کوبه. در فرصت 30 دقیقه این برنامه خبری تلاش میکنیم مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور رو با تماسی که با دست‌اندرکاران این حوزه داریم مرور کنیم. شماره پیام کوتاه ما 3558. سرمایه گذاری بخش خصوصی در گردشگری تهران. مدیر کل میراث فرهنگی تهران گفت 91 طرح گردشگری با اعتباری بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان به کوشش بخش خصوصی در حال اجرا و سرمایه گذاریه. برای آگاهی از چند و چون این خبر با معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سنت تهران گفتگو میکنم. آقای امیر الهی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
بنده هم از سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و تمامی شنوندگان عزیز، در خدمت هستیم.
متشکرم جناب الهی، لطفا بفرمایید که این 91 تر در چه حوزه هایی در حال راه اندازیه؟
عذرخواهی میکنم صداتون یه مقدار ضعیف.
تقاضا میکنم بفرمایید این 91 طرح در چه حوزه هایی در حال راه اندازیه؟
بله بله عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
داری که پیش من همونجور که فرمودین بله در حدود 91 طرح خوشبختانه ما در سطح استان تهران داریم که بخش سرمایه گذاریش بخش خصوصی هستن، از ایران در زمینه های هتل آپارتمان، مجتمع های گردشگری و جدیدن اقامتگاه های سنتی و بوتیک هتل ها که خوشبختانه و بومگردی که بسیار مورد توجه بخش خصوصی واقع شده و بخش های تفریحی هم که جز برنامه هایی هستن که ما در چند سال اخیر مورد توجه قرار دادیم. خوشبختانه در این زمینه ها در حدود 91 پروژه همجوری که فرمودین و ما داریم که بخش خصوصی این موضوع رو در دست دارن که به زودی انشالله شاهد افتتاحشون هم خواهیم بود.
خیلی هم عالی. زمان بهره برداری طرح مشخص نیست پس درسته؟
به صورت خدمت نشد که فاز بندی هستن، بعضا سال جاری افتتاح خواهد شد، همین امسال تا پایین سال جاری و عموما تا پایین سال بعد انشالله به نتیجه خواهم رسید.
بسیار عالی. آقای الهی به طور کلی گردشگری در تهران شامل چه مواردی میشه؟
خب همجور که همه عزیزان مستحضر هستن با توجه این که استان شهر تهران و استان تهران به عنوان پایتخت کشور هست و مورد توجه هم در بخش داخلی و هم بحث خارج از کشور قرار داره، قطعا تمامی کسانی که مراجعه خواهند کرد مهمترین بخش بخش اقامتی خواهد بود به جهت ایستی که خواهند داشت در اینجا به عنوان پایتخت و بعد از اون هم خب مباحث برمیگرده به تفریحی و سرگرمی هست که مورد توجه قرار میگیره که عموما توریست ها ابتداعا با هماهنگی که میکنن در بخش اقامتی ما بیشتر مد نظرشو خواهد بود و خدمت را شد که چند روز ما میتونیم خدمتشون باشیم و بعد هم در اینجا به صورت پایلوت تقسیم خواهند شد در سطح استانهای دیگه و بازدیدهایی که خواهند داشت.
بله بسیار هم عالی، ازتون خیلی متشکرم آقای الهی. توضیح دیگری اگر ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، تشکر از زحمتی کشیدین، ولی فقط همین رو میخواستم عرض بکنم که همه عزیزان مستحضر هستن، خب گردشگری و سرمایه گذاری در این بخش به عنوان یک بخش بسیار مؤثر و توجیه پذیر نه تنها در کشور ما یا کشورهای در حال توسعه بلکه در تمام دنیا امروزه مورد توجه است خوشبختانه و من خواهشم از تمامی عزیزان شنوندگان سرمایه گذاران این است که بدون هیچ دغدغه‌ای این مسیر رو و این موضوع رو در نظر داشته باشه به عنوان یک هدف برای بخش سرمایه گذاری گردشگری ما هم در خدمت تمامی عزیزان خواهیم بود.
خیلی هم عالی. گردشگری میتونه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی باشه برای شرایط فعلی کشور ما. امیدوارم رونقش هرچه بیشتر بشه. سپاس و خداحافظ.
به امید خدا. ممنون از زحمات شما و همه همکارانتون.
با معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران درباره گردشگری تهران صحبت کردیم. فراخوان 38مین جشنواره فیلم فجر. ۳۸مین جشنواره فیلم فجر با هدف معرفی و تقدیر از آثار برگزیده یک سال تلاش سینماگران ایرانی، اعتلاء تولیدات ملی، صیانت از هویت ملی مبتنی بر آموزه‌های دینی و ایرانی، همینطور تقویت و حمایت از سینمای خلاق و تبیین رابطه سینما و توسعه پایدار و اهمیت اقتصاد سینما از 12 تا 22 بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد. جزئیات برگزاری این جشنواره رو از زبان مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر میشنویم. آقای مسعود نجفی سلام عرض میکنم. بعد از ظهر پاییزی شما بخیر.
سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. خدمتتون
هستم. متشکرم جناب نجفی و تقاضا میکنم بهمون بگی در 38مین جشنواره فجر قرار هست که چه بخش هایی داشته باشیم و چه تفاوت هایی این دوره از جشنواره با دوره های پیشین خواهد داشت؟
بله، همونجور که اشاره فرمودید فراخوان جشنواره منتشر شد. از امروز اول دی ماه شرایط ثبت نام در واقع مهیا شده از طریق سایت جشنواره با آدرس fajrfilmfestival.com که علاقمندان برای حضور در 38مین جشنواره فیلم فجر تا 10 آذر ماه فرصت دارن که با مراجعه به سامانه جشنواره فرم تقاضا رو تکمیل و ارسال کنن.
بله.
بخش های امسال جشنواره در واقع مسابقه سینما ایران هستش که شامل فیلم های بلند سینمایی میشه. بخش نگاه نو رو داریم که به فیلم های اول کارگردانان اختصاص داره. بخش مستند بلند رو داریم و بخش کوتاه داستانی و همراه مسابقه تبلیغات سینمای ایران.
بله.
بخشی هم به روال 2 سال گذشته به سازمان ها و ارگان ها اختصاص پیدا کرده با عنوان تجلی اراده ملی که برگزیدگانشون رو انتخاب و معرفی میکنن.
بله.
راجع به تغییرات شما سوال کردید. یکی از اتفاقات خوب این دوره این هستش که ما کمترین تغییرات رو نسبت به سالهای گذشته داریم. در واقع نکته‌ای که هر سال با انتقادهای زیادی همراه بود و کارشناسان معتقد بودن که جشنواره با قدمت بیش از 3 دهه نباید هر سال دستخوش تغییرات بشه.
به لحاظ مکان و اینا می‌فرمایید؟
کلاً در فراخوان جشنواره این که حالا بخشا تغییر کنه، یه بخشی اضافه بشه، یه بخشی کم بشه، ما به نسبت به سال گذشته در فراخوان جشنواره تغییری نداریم. فقط در حد اینه که مثلا یک جایزه فیلمنامه اقتباسی دوباره برگشته به جشنواره که به بهترین فیلمنامه اقتباسی داده میشه و در حوزه فیلم کوتاه هم تغییری که امسال انجام شده به خاطر اینکه دایره انتخاب فیلم‌ها وسیع‌تر بشه، کلیه فیلم‌هایی که نامزد فیلم کوتاه میشن در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران میتونن متقاضی حضور در جشنواره باشن.
بسیار خوب. این هم اتفاق جالبیه که مهمترین تغییر جشنواره امسال اینه که نسبت به دوره‌های پیشین کمتر درش تغییر ایجاد شده. امیدوارم همه چی خیلی خوب برگزار بشه. سپاس و خداحافظ.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
با مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر درباره فراخوان 38مین جشنواره این فیلم صحبت کردیم.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه. کوبه رادیو فرهنگ.
موزه رضا عباسی میزبان نمایشگاه میراث فرهنگی هند در ایران می شود. نمایشگاه میراث فرهنگی هند در ایران به مناسبت 70مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند در موزه رضا عباسی برپا می شود. درباره این خبر با خانم گرد بگلی، امین اموال فرهنگی گفتگو می کنیم. سلام عرض می کنم، روز شما بخیر.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و دوستان و همکاران گرامی، من گربگی هستم، از امین اموال موزه رضا عباسی هستم، از موزه رضا عباسی خدمتتون هستم. امروز به مناسبت 72 روابط دیپلماتیک بین ایران و هند ما نمایشگاهی داریم.
بله.
که در این نمایشگاه 11 اثر از کشور هند به نمایش گذاشته شده. این آثار شامل مجسمه های ساخته شده از آج فیل با تراش های بسیار نفیس از اسطوره های هندی ویشنو، کریشنا و گنیشو هستند و همینطور دو قطعه تابلو بسیار نفیس از بر تخت نشستن نورجهان.
بله.
که در واقع ایرانی بودن، ملکه هندی که ایرانی بودن به نمایش گذاشته شده. همینطور در بخش جنبی نمایشگاه ما در بخش نمایشگاه موقتمون حدود 60 اثر از آثار نقاشی و میکس مدیا داریم که کار بچه های مجتمع تقوا هست. اینها منظر دید نسل کودک و نوجوان ایرانی در مورد هنده که المان های هندی رو به تصویر کشیدن. ضمن اون باز یه بخش ویژه داریم که بخش ارائه و نمایش دستسازه های معلولین هنرمند هست، یعنی که مربوط به کلبه مهربانی کیا، مؤسسه خیریه کلبه مهربانی کیا هست.
بله.
که این معلولین توانمند با استفاده و الهام از هنر و تمدن هند و المانهای هندی یه سری آثار و صنایع دستی رو درست کردن که به معرض نمایش و ارائه گذاشته شده.
خیلی عالی. تا کی ادامه داره این نمایشگاه؟
این نمایشگاه به خاطر بار مفهومی زیادی که داره و مشتاقان علاقمندانی که داره تصمیم گرفتیم که یه مقدار زمانش رو بیشتر از نمایشگاه های معمولی بذاریم. حدود یک ماه این نمایشگاه خوشبختانه در موزه رضا عباسی دایر هست و دعوت میکنم که از همه ایرانی های عزیز که تشریف بیارن برای دیدن آثار، الهام گرفتن و کشف مرزهای مشترک هنری و تمدنی بین ایران و هند.
خیلی عمالی. آثار هنری و نفیسی که اشاره فرمودین مهمان هستند در موزه رضا عباسی یا جزو آثاری بودن که داخل همین موزه بوده اما به نمایش در نیامده بود؟
این آثار آثاری بودن که داخل گنجینه موزه از حدود 50-60 سال قبل قرار داشتن و توسط دربار پهلوی خریداری شده بودن و برای اولین باره که رونمایی میشن و برای اولین باره که به معرض دید گذاشته میشن و در موردشون نکات پژوهشی بیان میشه.
بسیار عالی. دوستان عزیزی که علاقمندن میتونن به موزه رضا عباسی در خیابان شریعتی نرسیده به پل سید خندان مراجعه کنن. ازتون متشکرم سرکار خانم و خداحافظ.
خواهش میکنم. ممنون. متشکر از شما.
درباره نمایشگاه میراث فرهنگی هند در ایران در موزه رضا عباسی صحبت کردیم با امین اموال موزه رضا عباسی. پازده و 31 دقیقه است و حالا علیرضا نوری یک گزارش آماده کردن.
با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه کوبه، جا داره که این ایام پایانی ماه صفر و شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و پیامبر عظیم شأن اسلام و امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما شنوندگان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم. گزارش امروزم رو با موضوع برگزاری چهارمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان غریب تقدیم شما می‌کنم. در گفتگو با جناب لاریان زاده دبیر اجرایی این همایش بزرگ و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. خدمت شما سلام و وقت بخیر دارم.
سلام از من خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو. چهارمین اجلاس بین المللی مجاهدان در غربت همچون سال گذشته در شب شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام برگزار می شود. این مراسم به پاس تقدیر از مجاهدان و مبارزانی که به تأسی از امام رؤوف قریب الغربا امام رضا علیه السلام برای اهتزاز پرچم اسلام در کشورهای مختلف مقاومت می کنند در مرکز همایش‌های دانشگاه دامغان برگزار می شود. از اهداف این مراسم جبهه مقاومت اسلامی در کشورهای مختلف چه در یمن، لبنان، فلسطین فلسطین، نیجریه و حضور رهبران مظلومی چون شیخ عیسی قاسم و شیخ زکزاکی از برنامه‌هایی هست که امروز وظیفه ما، مخصوصا نسل جوان ما، حمایت و بزرگداشت مقام این بزرگواران هست. یکی از برنامه‌هایی که امسال در مراسم قرار است عنوان برگزیدگان حوزه مقاومت اسلامی انجام شود، 8 تندیس قرار شود به این دوستان